بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألجع نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجعها إلى كهف حريز ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك. توفيق است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در پهنه بیکران سخنان مولانا و مقتدانا امیر ملک کلام امیر المؤمنین در نامه 31 جستار میکنیم و از اقیانوس بی انتهای سخن حضرتش در سفته میچینیم و بهره میبریم. قسمتی رو الان خواندم که امام به فرزند بزرگوار خویش چنین میفرماید: و الج نفسک فی امورک کلها الى الهک. فرزندم، نفس خیش را و وجود خود را در تمام امور به پروردگار خود الجا ده. الجا کن در تمام امورت به حضرت پروردگارت. کلمه الجا، لجاء، به معنای پناه بردن و تکیه کردن است. بر تقدیر می دانیم که زندگی استرابات و ناآرامی های بسیار دارد عزیزان. دارون بالبلاء محفوفه، به تعبیر خود حضرتش دنیا سراچه است که در انتظار انسان حوادث بسیاری خواهد بود. ما حاجت به اون داریم که اصولی را، روشی را، تکیگاهی را مطمئن برای خیش برگزینیم، انتخاب کنیم و با یه حاشیه امنی به زندگی سعادتمندانه خودمون بپردازیم. در قرآن کریم خداوند سبحان واژه‌ای رو به پیامبر تعلیم میدهد که خب معروف ذهن همه عزیزان است و اهمیت این واژه در حدی است که دو سوره قرآن با همین واژه آغاز میشود. دو سوره این که اهل سنت این دو سوره رو مشقتان میگویند و ما معوذتین میگوییم. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. این دو سوره با اعوذ آغاز می شود و فعل متکلم وحده اعوذ من پناه می برم. کلمه عوز و لوز در کلام عرب هنگامی که انسان احساس خطری می کند، مأمنی رو می جوید و به سوی اون پناهگاه می رود تا از شری در امان باشد، نام این عمل، جستن این پناهگاه، استعاذه و رفتن به سوی اون عازه است و خود این عمل عوز. هنگامی که شری انسان رو تهدید نمی کند، آدمی برای جستن منفعتی به پناهی می رود تا یه خیری رو اکتساب کند، نام این لوز، عوز. پناهی را می جوییم در شری، محفوظ باشیم از شری. لوز، میریم جایی که خیری رو جذب کنیم. گویا کلمه لجعه و لجع هر دو رو در بر دارد. التجاع یعنی به سوی رفتن، به کسی پناه آوردن که از شرور در امان بودن و خیر و منافع رو هم به سوی خیش جلب کردن. و گویا ما مأمنی برای زدودن شرور و پناهگاهی برای جلب خیر جز حضرت باری تعالی در وجود نداریم که مطمئن برای انسان باشد. اما این جمله رو من لازم می دانم در توضیح کلام حضرتش بازگو کنم خدمت عزیزان. من با همون استعاذه مثلا بحث خودم رو میگم، اینجا هم دیگه روشن میشه. ما گمان میکنیم که مثلا استعاذه یعنی چه؟ یعنی این که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همینه؟ یعنی خداوند گفت فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، هنگام که میخواهید قرائت قرآن کنید پناه به شیطان ببرید، پناه به خداوند ببرید از شر شیطان. بعد میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قرآن رو شروع میکنیم به خواندن. آیا استعاذه گفتن اعوذ بالله است؟ نمونه دیگر عرض میکنم خدمت دوستان. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچ کاری رو که میخواید فردا انجام بدید نگید فردا انجام میدم، مگر آن که بگویید ان شاء الله، مگر اینکه این کار رو منوط به مشیت خدا بدانید. یعنی چی؟ یعنی مدام من فردا سفر میروم ان شاء الله، فردا غذا میخورم ان شاء الله، فردا درس میخونم ان شاء الله، فردا تجارت میکنم ان شاء الله. آیا مراد گفتن کلمه ان شاء الله هست؟ نه. آیا گفتن کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است صرفا؟ نه. یک کمی حساس بحث استدعا میکنم دقت بیشتری بفرمایید که اشتباه ذهنی هم پیش نیاد. بلند میشید، میخواهید عرض به خدمت عزیزان، برخیزید از رکوعتون، بایستید و قیام و متصل به رکوع برید اونگاه به سجدتون. بعد میگید سمع الله لمن حمده. یعنی چی؟ بعد میشه اینو معنا کرد که خدا گوش میکند برای آن کسی که او را حمد میکند. آنچه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است. این که بدیهیست، این که این نیست معناش. معنای این نیست که سمع الله لمن حمده، خدا گوش میکند کسی که او را حمد میکند. یک قدری ظریف‌تر عرض میکنم، این جمله جمله خبری نیست. ما خبری نمیدهیم که خدا گوش میکند. این جمله جمله انشائیه، این دعایه. یعنی اسمع یا حمید و مدحتی، یعنی خدایا بشنو قبول کن حمد من ضعیف نالان را. این سمع الله لمن حمده جمله انشائیه، دعاه. ما داریم طلب میکنیم از خداوند چنین چیزی را و بازگو میکنیم. در گفتن انشاء الله، صرف گفتن انشاء الله اصلا مراد نیست اینکه به زبان جاری کنیم انشاء الله رو. حکایت رو شنیدید و بالاخره این کنیزک محبوب و معشوق سلطان اونچنان مبتلا شد، همون حکایت اول دفتر اول. بالاخره طبیبان آمدند و گفتن اینکه مشکلی نیست، ما یک کمیسیون پزشکی میکنیم، 10 تا 20 دکتر مینشینیم به 3 شماره دردش درمان میکنیم. سلطان هم خوشحال شد و اینها هم هر چه کردن عکس شد. عاقبت سرکنگبین صفرا فزود، هر کار میکردند نتیجه معکوس میشد، تا اون که کنیزک دیگه در شرف مرگ بود و سلطان دانست با جور دیگری کار خودش رو سامان بدهد. شبانه گریخت، رفت به مسجد و محراب و و بقیه یه حکایت. اونجا پیر قونیه میگوید که اینها میدانید چرا چنین شد، چرا موفق نشدن؟ چون خدا خواهد، نگفتند از بتر، بتر یعنی تکبر و غرور، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. بعد گمان نکنید که منظور من گفتن انشاء الله خدا خواهد یعنی به زبان نگفتن، نه نه نه، ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. نگفتن ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناست جفت. این روح و جان ماست که باید مشیت خدا را بپذیرد و بدونیم اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اگر در جان و دل ما مشیت خدا خانه کرد و دانستیم که الامور بید الله، امور مجار الامور بید الله، حالا ممکنه گاهی بر زبان گفته شود و گفته نشود، اما این جان و دل که باید متوجه بشه. اگر انشاءالله میگیم داریم کاملا اقرار درونی میکنیم. در گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا پناه بردن به خداوند قصه اینه، ما یه گزارش نمیدیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بلکه این انشاء ایجاده. یعنی چنین حالتی رو در فکرمون، قلبمون، عقیدمون، زندگیمون داریم چیکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم و محقق میکنیم. هنگامی که میگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی مسیر رو از شیطان به سوی خداوند در فکر، زبان، عمل و زندگی داریم تغییر میدیم و جهت رو به سوی خدا قرار میدیم. این میشه استعاذه درست. این مراد قرآن است، نه گفتن زبانیش. در اینجا هم اگر حضرت فرمود و الجع نفسک فی امورک الهک، الجا کن به سوی خدا، یعنی چی؟ یعنی این زبانه؟ نه نه، یعنی مسیر زندگی خودت رو به گونه ای قرار بده، برنامه خدا رو سر لوحه زندگی خودت قرار بده، مطابق فرمان و مشق او زندگی کن و تکیه بر اوامر، نواهی و دستورات الهی. اونگاه نتیجه اون رو میبینی که محفوظیت و مسئولیت وجود توست، که هیچ تکیگاهی، هیچ فرمانی، امری، برنامه ای چون برنامه خداوند منجی و نجات بخش انسان نخواهد بود. پس اینجا بحث بحث فکری، عملی، علمی و عملی است، نه اینکه صرفا یه گفتن و کلمه این چنینی مد نظر باشد در مشابه این موارد. تکیه کن و پناه ببر بر پروردگارت در امور که کلها، در تمام امورت، صغیر و کبیر، خرد و بزرگ، اله الهک. فانک تلجئها الی کهف حریز، در این صورت تو نفست رو در پناه کهف حریزی دادی. کهف میدانیم یعنی غار. حالا غار به معنای این که شما در بیابانی، در دامن کوهی، درنده ایست، گزنده ایست، نمیدانم باران ایست، طوفان ایست، میگردید جایی پیدا کنید، بعد میبینید فرو رفتگی در کوه هست، میرید داخل اون محفوظ میشید، این میشه چی؟ میشه کهف، یعنی جایی که شما در پناه امن میمانید. بدون که اگر رفتی تکیه به خدا و برنامه و اصول و دستور او کردی، اونگاه تو نفست رو بردی در یک کهف حریز. حریز یعنی حسین، از ماده حرز میاد، یعنی محفوظ، مسون و مانع عزیز. و اگر در پناه خدا رفتی، مانعی داری از شرور و مشکلات که بسیار عزیز و توانمند و مقتدر و حافظ تو خواهد بود. خب این جمله بسیار زیبایی بود که از جهت اعتقادی و فکری امیرالمومنین بازگو فرمود. به دنبال اون و اخلص فی المسألت لربک، و خالص کن وجود خودت را در خواهش و خواسته از پروردگارت. جمله جمله بسیار لطیفی است که حضرت بازگو می‌کنند. بعد به دنبال هم می‌فهمند فإن بيده العطاء والحرمان، بخشش و نبخشیدن و منع کردن، محرومیت و عدم محرومیت به دست پروردگار توست، اوست که می‌دهد و می‌ستاند. قل اللهم مالک الملک تعطی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. فرمود و اخلص فی المسئله، یعنی چه مراد حضرت از این اخلاص چیست؟ و اخلص فی المسئله لربک. دو نکته رو میتوانیم از این جمله حضرتش بهره ببریم. اولین نکته این که هنگامی که میخواهی و خواهشی و طلبی رو از خداوند داری، این رو با تمام باور و عقیده خالصانه از حضرتش طلب کن. خب این عادت بسیار خوبی است که متدینین دارن در محافل و مجالس، وقتی مشکلات بالاخره فشارها میاد، بعد میگن حالا آخر مجلسمون دستمون رو بلند کنیم، با هم پنج مرتبه آیه شریفه رو بخونید، شروع میکنن این آیه مبارکه رو خوندن و بعد هم دعاهاشون رو مطرح میکنن که امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. شاید ما دستوری مستقیم از معصومین نداریم که این کارو بکنید، اما این کار خوبیه، هیچ مشکلی هم نداره. یا آیه قرآن رو انسان چند مرتبه میخونه بعد دست شو به درگاه خدا، اما چرا این آیه انتخاب شده؟ چرا این آیه انتخاب شده است؟ این ارتباط با سخن امیرالمومنین دارد. ببینید، ما گاهی از خداوند طلب میکنیم، خواسته داریم، شب و روز میگیم خواسته هامون رو، مسئلمون رو، حاجتمون رو و حوائجمون رو از خداوند میخواهیم. خدا هم دوست دارد این رو. ما من شیء احب عند الله من ان یطلب و یسأل، هیچی برای خدا محبوب تر نیست از این که بندگانش از او چیز بخواهند. یا من لا یبرحه الهاه الملحین، خدایی که هیچگاه از طلب ما خسته نمیشه. ما بالاخره نعوذ بالله ما به بشری رو عرض میکنیم، بحث چیزی نیست، تشابه و صفات نیست. بالاخره هر چقدر بخشنده و جواد و بزرگ و صاحب نفس و متحمل و کریم و شرح صدر فراوان، اما به یه جایی که میرسد میگه دیگه بابا ما هم بشریم دیگه، توان نداریم دیگه، بالاخره دلمون کنید دیگه، دیگه خسته شدیم دیگه. بعد میگه چه بکنیم، جسممون ضعیفه، ما توان جسمی نداریم، ولی ما در خدمتیم، اما مشکل این است، آنچنان است، بالاخره مشکلات است. اما ذات او، هر آنچه از ذات او سؤال شود، لا تنقص خزائنه، خزائنه پایان ندارد. خداوند دوست می‌دارد بندگانش از او طلب کنند. چرا؟ چون طلب و سؤال از بهترین راه‌های ارتباط بین انسان و خدا و اقرار بندگی است، اظهار چاکری است. در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند. اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. خود طلب کردن از خدا، یعنی خدایا انت ولا غیرک، تو و هیچی نغیر تو، خود این خواستن حاجت یکی از مهمترین راه های توحید و اثبات توحید انسان است. پس ام بسیار درست. اما ببینید، تو خواستن حاجت و خواهش کردن از خداوند، گاه ما به عادت خواهش میکنیم، نه به تعمق و دقت. یعنی همینطور از خدایا همینطور میگیم، مثلا ایستاده نشسته خوابیده گفته، همینطور میگیم. یعنی این عذرخواهی میکنم، لقلقه زبان ما میشه چیز خواستن از خداوند. ممکن است دل هزار جا باشد، اما زبان به طرف او باشد و داریم خواسته مطرح میکنیم. این خواسته این که مطرح میکنیم با اون توجه به قناع ذات باری تعالی و عظمت و جلال صفات او نیست. یعنی تو ذهنمون شائبه های دیگری وجود دارد در این خواسته و طلب، چیزهای دیگری تو ذهنمون هست، ما نرسیدیم به اون جایی که واقعا این مسئله مون از خدا باشد، بلکه دلمون فکرمون جای دیگه هم هست، اما در این حال گمان میکنیم که از خدا طلب میکنیم. اضطرار و مضطر اون حالتی است که تمام اسباب برای انسان چی میشه؟ قطع میشه. و تقطعت بهم الاسباب، جایی که تمام اسباب و امیدها از وجود انسان میرود و فقط یه امید مونده است، به تعبیر امام سجاد، بیدک لا بید غیرک، زیادتی و نقصی دست توست، دست هیچ کس نیست، زیادی و نقص من، فزونی و کاستی من. هنگامی که انسان به جایی میرسد از معرفت که دیگه تمام درار بسته میبینه، گاهی روزگار ما را این چنین میکند از قهر و جبر است، گاهی از شناخت و اختیار است، این مهمه. گاهی نه، بیماریست که همه طبیبان درمانشو دیگه متوقف کردند و به قول عامیانه جوابش کردن و این دیگه هیچ چاره‌ای نیست، و دلی میشه که نطفه سرده میشه، چون هیچ راهی نیست، داخل و خارج گفتن آقا تمام است، هیچ فایده نداره. بعد دیگه حالا این حالت اضطرار دست میده. این چه اضطرار؟ اون حالت که تمام اسباب، اما گاهی نه، این عقیده در وجود انسان و باور قوی موحدان است که احساس میکند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثری در هستی نیست مگر خداوند، هر حرکت و سکونی در دست اوست، هر خیری به ید اوست، در دست اوست، اراده خیر او می کند. این انسان اضطرار در دعا دارد، بدون شک این دعا به نتیجه رسیده است، این دعا قبل از گفتن مستجاب است، این دعایی است که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو. این از اون دعاهاست. و اخلص فی المسئله لربک، فرزندم یا دعا نکن، یا از خدا چیزی نخوا، یا این لغلغه زبان نباشه، با معرفت و شناخت باشه، بدون از چه کسی داری طلب میکنی، بدون مقابل که ایستادی، بدون با که سخن میگویی. و علم ازا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، بدون با کی داری صحبت میکنی، از چه کسی خواستتو مطرح میکنی. نمیشه که با چنین حکیم غنیه علل اطلاقی صحبت کنی و دلت هزار راه و جا باشد. و اخلص فی المسئله لربک، این یه معنا که خب کاملا قابل استفاده است و روشن. میشه با یک کمی تفتون و ظرافت یه معنای دیگه هم استفاده کرد در اینجا، با اون اینه که اگر خواسته ای از پروردگارت مطرح میکنی و خواهشی داری، اخلاص در این خواهش داشته باش، یعنی آن که این خواسته رو منطبق کن بر خواست حضرت پروردگار. این میشه خلوص اصلی در خواهش و طلب. یکی مشکله بله، یعنی این که انسان به جایی برسد که بگوید و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله، خواسته انسان منطبق باشد بر اون که بگوید پسندم آن چرا جانان پسندند. خدایا خواسته من این است، اما میدانم من عبد ضعیف کجا و حکمت حکیمانه تو، لذا امور رو به خودت واگذار میکنم. عرض کردم بارها خدمت دوستان، وقتی اون وسط آسمان و زمین داره میفته ابراهیم، وقتی آمد جبرئیل که ابراهیم چه بکنیم برای تو، نه 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 خیلی متشکر خیلی ممنون. چرا؟ چون نمیدانم من بخواهم الان که خدا منو در رود آتش بیفکند یا نیفکند. من نمیدانم آیا او چه دوست میدارد، او سوختن من رو دوست دارد بیفکند، نه سوختن من رو دوست دارد نیفکند. هر چه او دوست دارد خواهش من همان است، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. این دیگه اوج خلوص در مسئلهه، این اوج خلوص در خواهش و طلبه که دیگه مخصوص عباد مخلص و اون بندگان ویژه است که به این اخلاص در مسئله میرسن که خواستشون و حاجتشون منطبق میشه به هر خواسته های الهی. و اخلص فی المسئله ربک فان بیده الاعطاء والحرمان، منابع دست خداوند است، خدا عطا میکند یا ممنوع میکند و محروم میکند. و اکثر الاستخاره، فرزندم اکثار یعنی چه؟ یعنی زیاده روی، یعنی هر چه میتوانی اکثار کن در الاستخاره. استخاره باب استفعال از ماده خیره و خیر، هر چه میتوانی از خداوند طلب خیر کن. خب حالا ممکن است کلمه استخاره شما عرض به خدمتون اتمام نماز آقا و اومدن مردم و عرض به خدمت جناب عالی باز کردن قرآن و تسبیح دست مبارکشون باشه، چنین ذهنی براتون ذهنیتی ایجاد بشه، نه. مراد امیرالمومنین اینجا از کلمه استخاره این نیست، این عمل و کاری که شایع بین مؤمنین انجام میدن این نیست. اینی که آیا این کار ریشه دارد یا ندارد، بله ریشه دارد این کار، هم ریشه عقلی داره هم ریشه شرعی داره این کار. این که انسان بدترین حالات برای آدمی عزیزان حالت تردید و تردد است، وقتی انسان میماند سر دوراهی کشنده، نمیدونه نه فکر نه تدبیر نه مشورت، مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد، کمیت عقلها هم لنگه، نمیدونیم موندیم سر دوراهی. و این تردید واقعا تو زندگی تجربه کردید، خیلی انسان رو خورد میکنن. همیشه میگن یأس خودش امیده، یعنی چی؟ خیلی عرفی میگم، بالاخره ما دلبسته بودیم به این وام و به این قضایا و 6 ماه تو نوبت وام و رفتیم و اومدیم و دیگه هم گفتم برید فردا بیاد این مشکلش رفع کنید، رفع نقیصه کنید، این پروندهتون کامل کنید، دیگه گفت حالا معلوم نیست تامین اعتبار بشه نشه، آقا همین تو ما یک سال خدا میدونه چه گذشت بمون. سر یک سال که میگن آقا دیگه در به واما رو بستن، دیگه وام نمیدن، یه نفس راحتی میشه، میگه خدا پدرتون رو بیاموزه که ما راحت کردید. الیأسو اه در راحتین، نومیدی خودش یکی از راهای امید است، یعنی تکلیف انسان یه سره میشه. گاهی در زندگی آدمی بر سر دوراهی هایی میماند که نه فکر و تدبیر عمل میکنه، که اصل این انسان مؤمن با عقل و تدبیرش با سرپنجه خرد کارگشایی در کاراش بکند، نه مشورت ها به کار میآید. موندیم حالا انسان اگر واقعا در فضای ندانستن و لاعدری اومد و دلش رو به پروردگار داد، گفت پروردگار تو برای من تکلیف تعیین کن، اون چه صلاح میدانی تو مسیر من رو روشن کن، اشارتی بشارتی برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، یه کاری در کار من بکن مسیر من رو روشن کن. آیا خداوند نمی کند این کار رو با بندهش؟ آیا عنایت خودش رو مزایقه می کند، مسیر رو روشن نمی کند انسانی که تمام راه ها رو رفته است؟ خود این یکی از راه‌های برون آمدن از تردیده، انسان رو راحت می‌کنه در جهت عقلی این کار معقولیه، کار مقبولیه، انگامی که از مسیر خودش میشه. ادله شرعی هم برای این بحث داریم. در جای خودش این ادله انواعی تنوعی داره که مرحوم مجلسی هم در بهار روایاتش می نویسد و مطرح میشه. اما این اصطلاح اصطلاح روایی نیست ابتداعا، یعنی خود کلمه و واژه استخاره ابتداعا در متون دینی فراوان داریم، فراوان داریم. و من دعایه علیه السلام فی حین استخاره، یکی از دعاهای 54 گانه صحیفه سجادیه، دعا امام در حین استخاره است. اینی که بارها در متون روایی داریم که فرمودن در هر کاری استخاره کنید، نه اینکه قرآن باز کنید، نه این استخاره اصطلاحی نیست، این یعنی طلب خیر، یعنی نیتتون از اول تو هر کار خیر قرار بدید و از خداوند در اون کار خیر بجوید. اگر شما دل رو خیر کردید، قدم رو خیر کردید، نیتتون رو خیر کردید، از خداوند طلب خیر کردید، استخیر الله برحمته، اگر استخاره خیر از خداوند کردید، بدونید عنایت الهی شامل حالتون خواهد بود. پس خود استخاره در اصل یعنی اون نیت رو خیر کردن، دل رو به خداوند در وادی خیر سپاردن و خیر خواهی از حضرت باری تعالی در امور داشتن. و اکثر الاستخاره اینجا بس مراد استخاره لغویه، نه این اصطلاحی که بین ما متداوله. حالا البته این هم بحثی دارد، حالا من دیگه نمیخوام ذهن بعضی از دوستان رو مشوش کنم که حالا این اصلا متاسفانه گاهی این یه عادتی شده است در بین مؤمنین که خیلی آزاردهنده است. دیگه اگه این آب رو بخوان بخورن، حاجت است به این که یک زنگی بزنن به آقا و بعد اگر آقا اجازه دادن، رخصت دادن، خیر آمد بخورن و الا نخورن. یعنی تعطیل کردن فکر و اندیشه و خرد. نه این نیست، این ابدا نتوصیه می شود. همان گونه که عرض کردم، اگر چنین چیزی وجود دارد، جایگاه اون جاییست که انسان نه فکر و نه تدبیر و نه مشورن، یه تردید است، یه راه برون رفت از تردید و کمک میکنه در جای خودش، نه اینکه در اموری که روشن و مبرهن و باید انسان با توانمندی و علم و خرد و تعقل به صحنه برود بعد با تفعل به صحنه برود. نه، فرمود و اکثر الاستخاره و تفهم وصیتی ولا تذهبن عنک سفهن. لابلای مطالب یه تلنگری میزند امیرالمؤمنین، میفرماید که فتفهم وصیتی. ما که داریم میگیم، ما که این آبشار سخن رو، این سیل کلام رو، این اقیانوس در رو، جواهر و حکمت رو جاری کردیم، اما شرطش اینه که بالاخره در ناحیه موجب مشکلی نیست، بحث در قابله. ما که داریم میگیم عزیز من مطالب را، اما تفهم نکنه اینها به گوشت بخورد، نکنه اینها فقط صرفاً شنیده شود، بلکه من اینها رو میگم که بشنوی، اما بعد از شنیدنت فهم کنی اینها رو، تفهم. دیروز در باب فقه گفتیم فقه یعنی چی؟ یعنی فهم، تفقه یعنی تفهم، یعنی این مطالبی که من میگم اینها رو روش فکر کن، تأمل کن، به جان فروده اینها رو بنیوش، فرو بر در وجود خودت و با اینها بررسی کن، تأمل کن و عمیقاً بپرداز به این مطالب، نه اینکه اینها رو بشنوی و خب مطالب جالب و خوبیست. و تفهم وصیتی ولا تذهبن عنک صفحن، ولا تذهبن عنک صفحن، نکند که این مطالب من از خاطر تو صفح شود. صفح به کناری رفتن، منصرف شدن، دور شدن، اعراض. نکنه این مطالب از تو فاصله بگیرد. تو فاصله میگیری، اما نسبت رو امام به مطالب میدن که اون زیبایی ادبی کار هست. البته در بعض از نسخ دیدم که ولا تذهبن انها صفحنه، اگر به جای انک انها باشه، اینجا میشود که تو روی برمگردان از این وصیت من. اما ولا تذهبن ان کسفها میشه نکند اون وصیت من نسب العین تو نباشد، پیش روی تو نباشد. من گفتم که این آن با آن تو ذهنت باشه. و اینو من عرض کنم خدمت دوستان عزیز، دیدم من کسانی رو، مردان بزرگی رو که من خاطرم هست، سالهای قبل، شاید 20 سال قبل من برخورد داشتم، میدیدم صبح پنجشنبه به صبح پنجشنبه از ابتدای نامه 31 رو بعد از نماز صبح شروع میکردن به خوندن تا انتهاش، اونم با تأمل، توجه و حالت عارفانه عجیب که بلرزد بدن در خواندن این نامه. پنجشنبه به پنجشنبه، صبح به صبح، هفته یک بار. یه دستور العمل هفته رو میگرفتن از امیرالمومنین تا هفته بعد. یک دور کامل نامه رو میخوندن. این توفیقیست، من خدا میداند چقدر این شب و روزها شاکرم الطاف حضرت باری تعالی رو که این توفیق رو خدا من داد که این نامه رو خدمت شما بزرگواران خانم ها و آیان بگم. و این رو ساده نگیرید عزیزان، یه تحفه عظیم الهیست بر همه ما. و تفهم وصیتی، بفهم مطالب علی را. ولا تذهبن انک صفحا، نکنه اینها یه دهی اول ماه سفری و مسجد النبی و اصفهان و بعدم تمام. نه، این یه میثاقی باشه، اینو بذاریم پیش رومون، بعد مراجعه کنیم، بشنویم، گوش کنیم، ببینیم، بخونیم، مراجعه کنیم. میاد تو وجودمون، فرو میره تو زندگیمون انشاءالله. فان خیر القول ما نفع، فرزندم بهترین قول و سخن، سخنیش که درش منفعت باشه. فان خیر القول ما نفع، کلامی که در آن منفعت نداشته باشد لیاقت شنیدن و گفتن ندارد. نگوینده بگوید، نشنونده ای بشنود. فان خیر القول ما نفع، با توجه به اینکه در ادامه در مورد علم هم امامی رو میخوان بفهمن، و علم انه لا خیر فی علم لا ينفع، هیچ خیلی وجود ندارد در علمی که منفعت نداره. من همینجا این جمله رو عرض کنم، ببینید در قرآن و در کلمات معصومین همونطور که ما دو تا منفعت داریم، اما اینجا یک نکاتی دارن تو این فرمایشات. منفعت وقتی میگید نفع در قبال چیست؟ زیان و ضرر دیگه، سوداوری و عدم سوداوری. حالا مراد قرآن یا این کلمات معصومین از نفع چیه؟ ما دو تا نفع داریم، نفع دنیوی و نفع اخروی، هر دو. اما با این قید، همان که دیشب در بحث سوره مبارکه اسراء من کان یرید العاجله کاملا بحث رو اشاره می کردیم. ببینید نفع دنیوی بسیار خوب است، هیچ اعراضی ازش نداریم، ما در طلبشیم، اما کدام نفع و سود دنیوی مراد خداوند و معصومین است، مراد امیرالمؤمنین است. نفع دنیوی که به قیمت زیان اخروی تمام نشود، این نفع دنیوی است. اما نفع دنیایی که در پس آن زیان باشد، لا خیر به خیر بعده النار، فهمدن خیر نیست اون خیری که بعدش دوزخ خدا باشد، خیر نیست اون خیری که بعدش شرهای نهفته بیاید. پس خیر دنیوی خیر است، خیر است، بله 100%. اما خیری و نفع دنیوی رو ما نفع می‌دانیم از منظر و نگاه قرآنی و روایی که منافات با منفعت و خیر اخروی نداشته باشه. اگر ما یه منفعت کلان دنیوی برامون پیش میاد، اما به چه قیمت؟ ویلون لمن، وای بر اون کسی که با آخرته به دنیا غیره، بفروشد آخرتش را به قیمت ناچیز متاع دنیوی و منفعت. این خیر نیست، این شره. اون مال کلانی که میاد و منفعت اون چنانی برا من میارد، اما در پس اون عقوبت و قهر الهی است، این مال نیست به گزارش قرآن. این چیه؟ انما یاکلون فی بطونهم نارا، این ناره نه مال، این آتشه، این عقوبت است، این قهر الهی است. پس بنابراین ما نفع دنیا و آخرت میخواییم، خیر دنیا و آخرت میخواییم، اما نفع دنیا آن نفعی است که به قیمت زیان اخروی من مسلمان و من مبهد تموم نشه. والله اگر این خیر دنیا زیان آخرت بود، این عین شر است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، بدونید خیلی از زن و بچه‌هاتون دشمن خونی شما هستن، با حالی که سر شما تو دامنشون لیلی و مجنونید، اما اینها جز زیان و اخروی برای شما ندارند، ولو خیر دنیوی دارند. اینها شرند، اینها عدوان، اینها دوست نیستند، اینها خیرخواه شما نیستند. اون پدر و مادری که فرزند رو میبرد به سیاه چال نکبت و بدبختی اخروی، ولو دنیا بر اون ساخته است مثل چی؟ اونچنان این جز زهر در جان این فرزند فرو نبرده است و جز عداوت به این فرزندش نکرده است. اون زن و شوهری که در زندگی مشترک مسیر هم رو به سوی جهنم میبرند، اینا خونی همند، اینا عدو همند. فردا که پرده ها برداشته شود، الاخلاء و بعضهم یومئذ، بعد میبینید اونجا عداوت ها دیده میشود، نه خلت ها به تعبیر قرآن. پس اگر دوستی در دنیا منتهی میشه به خیر و اخروی، این دوستی چیه؟ واقعا دوستی است. اما اگر دوستی است در دنیا که پایان اون شر و اخروی است، این چیه؟ دشمنی و عداوت است، ولو قالب زیبای جذاب دوستانه و عاشقانه هم در اون دیده شود. امیر المؤمنین فرمود بدانید فإن خیر القول ما نفع، بهترین قول ها اونی که منفعت داشته باشه. پس یا منفعت یا به درد دنیامون بخوره یا به درد آخرتمون، البته دنیایی که منافات با آخرتمون نداشته باشه. حالا اینجا یه جمله عجیبی رو امام میگن، این خوب دقت بفرمایید، خیلی کلیدی و راهگشاست تو زندگی. امام میفرماد و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع، بدون که از نظر من علی هیچ خیری وجود ندارد در علمی که در آن علم نفعی نباشد. یعنی امیر داره تقسیم میکنه امور علوم رو، دانستنی ها و علوم رو امیر المومنین خیلی جالب تقسیم میکنند. میگه ما علومی داریم که هیچ نفعی برای شما نداره، هیچ فایده نداره دانستنی این علم، نه فایده‌ای برای دنیا دارد، دنیاتون آبادان میکند، نه آخرتتون آبادان میکند. آبادانی دنیایی که متصل به آبادانی آخرت بیاره نداره، ممکنه منافع دنیایی داشته باشد اما 100% در تعارض با آخرت هست. این علم نیست اصلا، این جهله، اصلا اینو نرید دنبالش، یاد نگیرید این علم را. استهزار دارید بعض از دانستنی ها در اسلام چیه؟ اینها مختنش، تعلمش، تعلیم و تعلمش حرامه، اصلا آموزشش حرامه، پول دادن حرامه، در حد شرک باللهه، مانند سحر، تعلیم و تعلم سحر در اسلام حرامه، پول دادن به ساحر حرامه، ساحر المسلمه یقتل، گاه حدی از حدود شرعی در حد ساحر جاری میشه در مراتبی در اسلام. توجه اصلا از ذهن مردم رو فارغ کردن، خرافات و اباطیل و با هوشمندی مردم بازی کردن، قوه وهم رو به صحنه کشیدن، یا خیل و الیه من سحرهم انها تسعا، به تعبیر قرآن این تخیلات باطل رو در ذهن جامعه آوردن، محبت ها، ایمان ها، وداد ها رو تبدیل به نفرت و نفار و کدورت و چیرگی ها و ظلمت ها در صحنه جامعه کردن. همیشه عرض کردم امروز هم متاسفانه جامعه ما مبتلاست. ما این بازی ها رو الان داریم به همه اشکال، چه مدرنش غیر مدرنش، و بالا جامعه ما نیست. الان یه وقتی در برایتون کنار مانچ عرض به زمستانی بود، دیدم ما صف بستن، یک صف اونچنانی طویل، گفتیم این چیه؟ به این دوستان چند نفری بودیم رو بریم جوری، هم دختر پسر این صف زدن، اینا اینجوری ایستادن، پیرزن نشسته اینجا، یک مبلغ کلانی هم میگرفت برای این، هر کدوم دو سه دقیقه چیزهایی میگفت اینا میرفتن دیگه، باد کرده و خوشحال میرفتن. چی داره میگی نبات اینا چرت و پرتا؟ داره کهانت میکنه به تعبیر حالا نزول قرآن، زمان نزول قرآن، اینطور میشه، اینطور میشه، کفتر این دوین، آیندت اینطور میشه، فردات اینطور میشه. اما یه کسی تو زندگی تسکون نیشت میزنه، یه خانومی هست که اینطور، یه آقایی هست که اینطور، قدش بلنده، چشم داره، بینی داره، و با تیر و چرندیات خرافات. کنار قبر مطهر علی ابن موسی رضا هم هست، در نقش جهان هم هست، همه هست. متاسفانه تعقل وقتی میخوابد این اباطیل بازارش چی میشه؟ داغ میشه. وقتی حقیقت میره کنار، مجاز میاد به صحنه، بعد میدانداری میکنن. توجه دارید؟ تعلیم و تعلم سحر در اسلام حرام است عزیزان، برادران و خواهران عزیز. پول دادن به سحر مثل پول دزدیه، این پول نباید داده بشه، حرام پول دادن، گرفتنش هیچ، دادن پول حرامه. ما حق نداریم این کار رو بکنیم. چه چیزهایی بوده متاسفانه، اینو من تو این عروض از قرآن نوشتم، جهانگشای جوینی، عطا ملک جوینی، این وزیر مغولان می نویسد اینجا در بخارا، عرض به خدمتون یه پریخان خانومی بود، از اون زبلها بود، این ادعای جنگیری داشت و فلان، اینها فهمید مردم تو این هواها هستن، دنبال اینن که یه راحت الالغوی بهشون بدن که شب صبح بلند شه شوهره بگه عاشقتم، این مثلا آقا بیاد بگه پس من تو رو میخوام، یا از این بازی ها و عباطیلی که میدانید. یه برادری داشت خیلی ساده لوح بود، گفت یا من به تو چیزها یاد بدم وضعیت خوب بشه. این برادر اسمش محمود صانع غربال بود، اینو صداش داد و به یه چیزها یاد داد و خونه اینا دوش 10 کیلومتری بخارا بود. بعد مردم می اومدن از این یادداشت میگرفتن، چیزایی بهشون میداد، یک جدولهایی به اینها میداد، اینا میگذاشتن، بعد برکت میکرد زندگیشون، بعد رونق پیدا میکرد. مثلا جوری شد که آقا این مسیر بخارا تا منزل این فرد، عطاملک جوینی مینویسد در جلد اول تاریخ جهانگشا، جوری شد که این مسیر دیگه اونقدر پرتردد شد که مجبور شدن یه مترو بکشن از بخارا تا اونجا، مثلا شهرداری بخارا، مثلا قرن ششم عرض میکنم، مجبور شدن راه مستقیم اینجا اصلا درست کنن. بعد کم کم بزرگان بخارا آمدن این فرد آوردن تو بخارا سر پل، منطقه اصلی شهر، یه خونه براش خریدن. و بعد این از بالای بام می اومد، میریخت برای مردم. یه دکتری ما در مشهد داشتیم، خدای رحمت کند اون را، که نسخه‌اشو از قبل مینوشت. وقتی خیلی شلوغ میشد مطب میومد، یکی یکی دست مردم میداد. گاهی هم از اون بالا دور میدان شهدا مطبشون بود، از اون بالا میریختن پایین نسخه‌اشون رو. این از اون بالای بام عرض به خدمتون میداد به مردم، و مردم میگرفتند و فلان میکردند و اینا. خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید منو. شبها با پریوشان در میغلطید و صبحگاهان آب و غسل او به درم سنگ میبردند. این متن جهانگشاست. از این خرافات استفاده کردن و ذهن مردم را از حقایق دور کردن حرام شرعیست. اینا ممنوعیت داره. افلا تعقلون، با این تعقل، توحد، توکل، توجه به ذات باری تعالی اساس زندگی ما، نه این خرافات و اباطیل بی اساس. و حالا اسمش هرچی فال قهوه باشه یا فال نمیدونم عرض به خدمتون چی باشه، فرقی نمیکنه. تمام اینا همش یه دستن، یه جنسن همه اینها، و دور کردن انسانه. اینو به عنوان نمونه عرض کردم. یه چیزهایش که اینا حرام، اصلا آموزش اینها، چون در آن هیچ خیر معقول مشروعی وجود ندارد. حالا ممکنه یه علومی باشه که اینها، حالا ما به چیز اطلاعاتی بدونیم، اصلا من کم مطلب و تنزلش بدم، اصلا آگاهی نه علم، اصلا یه اطلاعی. حالا این اطلاع چه درد من میخورد؟ اگر یه آگاهی و دانستنیست که این هیچ نقشی تو زندگی من نداره از جهت خیر مادی و خیر معنوی، چرا باید من اینو یاد بگیرم؟ چرا باید وقتم بگذارم پایین فیلم؟ چرا باید وقتم بگذارم تو این کتاب؟ چرا وقتم بگذارم به این گوینده وقتی هیچ خیلی برای من ندارد؟ امیرالمومنین که ببندید در این آگاهی و علم را، این علم نیست، این جهله. و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع، بدونید هیچ خیری نیست در علمی که نفع نداشته باشه. تکرار میکنم، نفع دنیوی و اخروی، اما نفع دنیوی که در راستای خیر اخروی باشد. ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه، برای توضیح بیشترش، و هیچ انتفاعی برای شما دست نمیاد در علمی که آموختن آن حق نباشه و سزا نباشد و به جا نباشد، مانند مثالی که عرض کردم. پس امیر یه تقسیم میگه اینجا، میگه علوم دو دستند، علومی که در آن خیر و نفع است، علومی که در آن خیر و نفع نیست. ما چقدر میخواییم عام کنیم عزیزان؟ ما چقدر فرصت داریم تو زندگی؟ ما چقدر فرصت داریم بدونیم؟ مگه این بایت ها، مگر بالاخره ما چقدر این ذهن ما کشش و استعداد داره؟ پس علا اولا فلا اولا، علا اهم ما فلا اهم، علا انفع و فلا انفع، باید بریم دنبال چیزایی که نفع برای ما داشته باشه، فردای ما رو بسازد، امروز ما رو آبادان کنه. نشستیم و گفتیم و برخواستیم، چقدر از عمرهای ما به این مطالب میگذرد؟ هیچ و پوچ. فرمود ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه، ای بني اني لما رأيتني قد بلغت سنا. من مایل بودم اینقدر بیشتر امروز خدمت دوستان بخونم، اما بندی و بخشی شروع میشه، پاراگرافی شروع میشه که دیگه اگر بخوام بخونم باید تا آخر خدمت عزیزان بگم. امام شروع میکنند از اینجا باز یه اشارتی که چرا من این نامه رو دارم می نویسم، فلسفه نوشتن من چیه، حال من چیه، حال تو چیست، آیندگانی که نامه من رو می گیرن چه خصوصیاتی دارند، یه نکات بسیار زیبایی رو. بعد یه نگاه نوی رو به تاریخ علی عرضه می کنه که عجیب این نگاه،
یه نگاه بسیار زیبایی رو به تاریخ امیرالمؤمنین و استفاده های نقض تاریخی مطرح میکنن که انشاءالله محضر مبارک عزیزان سعی میکنم بقدی گسترده تر فردا محضر مبارکتون مجموعه این دو بخش رو تقدیم دارم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و اطرت پیامبر منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده از سخنان نقض علی را بر همه ما ارزانی بدارد.